chão. Tá somonga na vata, dar la ma shifa vata, surgi me paro khande ta Afghanistan, surgi me paro khande gran Afghanistan. Arkas ke dar dil khat ape vatan natarat nashash pasak bi afgan akhe kafan natarat dasumungash na vatan dar lama shifa vatan zudke me paro khande ta Afghanistan zudke me paro khande gran Afghanistan as vatan gashtim juda بیتیاری را ببین مسکنم شد ویرانا بیوقاری را ببین ناز دارد بی سر و سامانیم مشکل یار کار گشت آسانیم کرندانی غیرت افغانیم چون با میدان آمدی میدانیم دازمون زیبا وطن دازمون لیلا وطن دا وطن موزنده Afghanistan Da vatan mozade Gran Afghanistan Da vatan mozade Da Afghanistan
با برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم از رادیو دری الهی شکرگزار این زندگی هستم که به من بخشیدی به خاطر همه چیزش تو را شکر بابت آدمهایی که معلم من بودند تو را شکر بابت درسهایی که زندگی به من ارزانی داشتند تو را شکر برای عشقی که میگیرم میبخشم و میپراکنم
اگه دلت گرفته اگه که نامیدی اگه تو اوج سختی بازم ادامه میدی اگه دشوره داری نمیخوابی انقدر که بیقراری نباید نامید باشی چون تو خدا رو داری تو برو زیر بارون نگاه به این و اون نکن و دست تو بگیر رو به روی آسمون بخند چشاتو ببند نویه برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش پندید تا هم بخند کمک کن به کسی که محتاج به نون شب حاضر بده واسه بچه شد تو جون شب زیر نور شم تو آقوش هم اگه خندیدن تو هم بخند تو برو زیر بارون نگاه به اینو نکن و دست تو بگی رو به روی آسمون بخند چشاتو ببن نه نه برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخره بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش بندید تو هم بخند اگه یه دیوونه یه فقیر بی خونه تو اوج درد و رنجش میخنده میخونه اگه تو اوج دردی خدا رو حس کردی پس بخواه آره بخواه تو برو زیر بارون نگاه به این اون نکن و دست تو بگی رو به روی آسمون بخند چشاتو ببند برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش بندید تو هم بخند تو برو زیر بارون دابه این اون نکن و دست تو بگیر رو به روی آسمون بخند چشاتو ببند نه نه برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش بندید تو هم بخند تو هم بخند تو برو زیر
شنونده آهنگی بودید با صدای خواننده جوان ایرانی اشوان. از اینکه با ما همراه هستید سپاس و تشکر. از شماره 0901 سه شماره آخر 412 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که یک آهنگ لوری برم نشر بکنید.
گل باغ می تو چش چراغ می تو چش چراغ می تو این شو اول بهاره دوغه کشت کاره این شو اول بهاره دوغه کشت کاره گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو چنی جور چنی جفا خور چنی خور کساریه
هنگی بسیار شاد شنیدید با گویش لوری. انشالله که شنیدنش لذت برده باشید. میرسیم به پایان برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی امروز آهنگیست با صدای فرهاد دریا که تقدیم میشه به شما دوستان عزیز و با این آهنگ از همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
ازی سرگردان ازی تنهایی و ازی زندان با کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام افغانستان سلام با کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام افغانستان سلام ازی آوارا ازی سرگردان ازی تنهایی و ازی زندان با کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام افغانستان سلام با کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام افغانستان سلام افغانستان سلام افغانستان افغانستان سلام افغانستان کنم نیست منزلم یاران غریب دامن دریای کابلم یاران غریب دامن دریای کابلم یاران او یا قربا مرا زیارت دلهای خسته میخواند کجا روم که نباشد غم دلم یاران غم دلم یاران ازی آوارم ازی سرگردان ازی تنهایی و ازی زندان با کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام افغانستان سلام کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام افغانستان سلام فلک مرا به گناه نکرده میگیرد، یتیم مانده سر راه قاتلم یاران، یتیم مانده سر راه قاتلم یاران. صدای ملت هر دم شهید و آوارا، صدای ملت هر دم شهید و آوارا. رباب کهنه زخم و تحملم یاران، تحملم یاران. از یاوارا، عزیز زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام، افغانستان سلام، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام، افغانستان سلام، افغانستان سلام، افغانستان، افغانستان سلام، افغانستان، افغانستان سلام، افغانستان، افغانستان سلام.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر خدمت شما عزیزان شنونده. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز هم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه از مسائل و مباحث صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. با امید سلامتی و جانجوریتان عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر توانا فوق تخصص امراض ریوی یا ششها هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مریضی البته کمتر دیده شده و خطرناک امبولی ریا با ایشان صحبت بکنیم. اشاره شد که امبولی ریا به خاطر ایجاد لخته در هر قسمت از بدن، لختی خون در یک قسمت از بدن داخل رگها ممکن است ایجاد شود. این لخته خون از هر جای بدن که داخل یک رگ و ورید و سیاه رگ ایجاد شده میتونه حرکت بکنه و اگر بیای داخل ارگان و عضو حیاتی مثل ششهای ما اونجا قید شوه و گیر بیفته میتونه باعث آسیب جدی به بافت و نسج و در صورت تشدید علائم و عدم کنترل حتی مشکلات جدی و مرگ انسان شود. گفتیم جزء امرجنسی ها و اورژانس های طب و پزشکی است و باید توجهات لازم صورت بگیره. راجع به علل و عوامل مختلف او هم اشاره شد که به هر حال گفته شد که علت های مختلف مثل جراحی ها، مثل شکستگی هایی که در استخوان های بدن ممکنه ایجاد شود، خود بستری بودن، بی تحرک ماندن به هر دلیلی که یک کسی مریض میشه چند روز روی تخت بیمارستان و شفاخانه میمانه، اینمی خودش باعث ایجاد لخته میتانه شوه. و اونایی که برحال مشکلات خاصی مثل کانسرها و سرطانها را دارن، اونایی که چاق هستن، وزنشان زیاد است، در معرض خطر هستن، دوران حاملگی و بارداری از اول تا آخرش اگر تحرک لازم مخصوصا توسط خانم ها رعایت نشوه و نداشته باشند میتونه زمینه سازی برای ایجاد لخته در داخل رگ ها و امیتوری خطرات جدی بعد از او ایجاد شوه. مصرف بعضی داروهای مثل داروهای ضد حاملگی، OCP، دواهای ضد سرطان و بعضی از مسائل دیگی مثل نقش ارث و ژنتیک هم اشاره شد. بعضی از بیماری های روماتیسمی را اشاره داشتن دکتر صاحب، بعضی بیماری های جهاز هاضمه مثل کولیت اولسروز و سابقه مریضی DVT را اشاره کردن که میتونه یک نقشی در ایجاد این مشکل جدی و خطرناک داشته باشه. امید است این مسائل مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث ما امروز با دکتر صاحب هستیم، شما هم ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر میکنیم مجدداً که وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در جلسه قبل راجع به بی تحرک ماندن افراد و بی حرکت بودنشان اشارات شد که اینا اگر همچی یک مشکل را شرایط را داشته باشن ممکن است زمینه ساز ایجاد لخته در خون و در رگ ها شوه و مشکلات بعدی را به وجود بیاره. اینا را میخواییم بپرسم دکتر صاحب توانا، امروز ما در تمام اقشار شرایط کاری و یا شرایط زندگی را به قسم داریم که بعضن افراد ساعت ها ممکن است بی تحرک باشن، یک جای شیشته باشن، جا به جا و کدام تکان نمیخورن، جا به جا نمیشن، مشغول کاری هستن، مخصوصا اونایی که با موبایل ساعت های متمادی میشینن و استفاده میکنن از موبایل و از گوشیشان، لپتاپ دارن یا کارهای دیگه که به هر حال باعث بی تحرک ماندن فرد میشه. اینمی بی تحرکی هم میتونه زمینه ساز همچه خطرهای به نام امبولی ریه و لخته شدن خون داخل رگ ها شوه؟
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون. مثلا یکی از مواردی که توی پاتوژنز یا مکانیسم ایجاد ترومبوز و آمبولی ریه نقش داره، اصطلاحا بهش میگن استاز یا ایستایی زیاد خون. یعنی هر جا که ما ایستایی خون داشته باشیم احتمال اینکه اونجا خون لخته بشه زیاده. یکی از موارد همینی که شما فرمودید، یعنی در کسانی که مدت‌های طولانی میشینن، یعنی من خودم بیمار داشتم که یه آقای جوونی بود، البته دانشجو بود، پشت کامپیوتر ساعت‌ها مینشست و متاسفانه اینا تو پوزیشن‌های خیلی بد هم میشینن، مثلا پاش همش خمه فرضاً، اینها مستعدن شدیداً برای اینکه ایجاد لخته بشه و آمبولی بکنن.
بله.
یا کسانی که مسافرت‌های طولانی میرن، حالا علل خصوص مسافرت‌های هوایی که میرن، ساعت‌ها طرف میشینه تو هواپیما از جاش تکون نمیخوره، در حالی که خودش یکی از عوامل خیلی مهم برای ایجاد لخته خون هست. یعنی شخص مدت‌ها نشسته، از هواپیما که میاد پایین یه دفعه دچار تنگی نفس میشه.
البته خب دکتر صاحب، بعضیا ادعا میکنن میگن درست ما بی تحرک هستیم، کدام حرکت نمیکنیم، اما مثلا فهمیدن دیگه که قرص آسپرین اگر بخورن این خون رقیق میکنه، میگه ما در کنارش قرص آسپرین میخوریم که کدام خطری نداشته باشه. از نظر علمی این واقعا درست است؟
البته آسپرین اصلا مکانیسمش برای ایجاد جلوگیری از ایجاد لخته متفاوت از این مثلا است. اون روی پلاکت ها تاثیر میذاره. این چیزایی که ما میگیم فاکتورهای انعقادی دیگه هستن. هرچند حالا آسپرین تا یه حدودی بعضی از موارد ما حتی به عنوان درمان، به عنوان پیشگیری در بعضی موارد میدیم، ولی مکانیسم اثرش کاملا متفاوت است. تو اینا کاری که باید بکنن، اگر که مسافرت طولانی میره، مثلا حتی تو ماشین نشسته، بهتر هر یک الی دو ساعت یه در واقع نگه دارن ماشین رو، 5 دقیقه تا 10 دقیقه راه برن بعد، و مایعات هم زیاد بخورن. این هم خودش خیلی مهمه.
بله.
یا اینکه اگر حالا به دلیلی فرضاً تو سفری هست که نمیتونن، مثلا تو هواپیما جایی نشسته که نمیتونه جا به جاشه، اونجا مرتب در واقع فشار بدن پنجه پاشون رو که عضله پا منقبض بشه و این خون رو برگشت بده به سمت بالا و به سمت قلب.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات و تشویش ها راجع به واریس در پا هاست. کسایی که به دلایل مصاب و مبتلای به واریس شده، یعنی حالت پوندیدگی و بزرگ شدن رگهای زیر پوستی و سطحی در پاها شده، رگها برآمده شده که دیده میشه، اینا میگن واریس. اینال اینایی که واریس دارن، اینمی حالت بزرگ شدن رگها را به دلایلی دارن، این واریس میتونه زمین ساز ایجاد لخته و آمبولی، ریه و این چیزها شوه؟
نه، معمولا ببینیم واریس ما وقتی میگیم آمبولی یعنی لخته بعد از عروق عمقی پا حرکت کنه.
بله
عروق سطحی این مسئله اتفاق نمیفته که خون لخته شه و وارد عروق عمقی بشه بیاد بالا، ولی گاهی مواقع کسانی که مکررن دچار ترومبوز عروق سطحی میشن شاید همین استعداد ابتلا در عروق عمقی هم وجود داشته باشه. مثلا به عنوان نمونه بیمارانی که سرطان دارن ممکنه که اوایل اصلا با ترومبوز عروق سطحی خودشون رو نشون بدن. بنابراین معمولاً حالا به عنوان یه زنگ خطر هست که ما حواسمون باشه، ولی عروق سطحی و واریس‌های سطحی نمیتونن باعث آمبولی ریه بشن.
درست. خب دکتر صاحب، اگر کسی قبلاً دیویتی کرده باشه، یعنی دیپ وین ترومبوزیس، یعنی یک لخته در عروق عمقی اندام تحتانی یا قسمت شکم و تنه و اینها ایجاد شده باشه، این فرد باز هم مستعد هست برای ایجاد لخته و اینمیتون یک مشکل؟
یکی از علتهای ترومبوآمبولی دیویتی های قبلیه. یعنی اگر کسی از قبل دیویتی داشته باشه و به خصوص این دیویتیش کاملا بهبود پیدا نکرده باشه مستعد هستش برای دیویتی های بعدی.
بله
به اضافه این که ببینید خب خیلی از خانوم ها باردار میشن و هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اگر در کسی که باردار هست یا زایمان میکنه و چون خود زایمان هم میتونه حتی شما چند هفته بعد از کسی که خانومی که زایمان کرده باز هنوز استعداد ابتلا به لخته شدن خون وجود داره، بنابراین حتما ما توی این موارد دنبال یه علت زمینه دیگه میگردیم که خیلی از این موارد موارد ارثی هستن. به عنوان مثال بیماری هست به اسم فاکتور 5 لیدن که میتونن این در واقع این فاکتور رو داشته باشن، یا جهش های ژنی در فاکتور انعقادی مثل فاکتور 2 انعقادی.
بله
بنابراین توصیه من اینه که اگر خانومی بعد از بارداری یا زایمان یا بعد از مصرف قرصهای جلوگیری دچار چنین مسئله میشه حتما این موارد ارثی رو هم بررسی بکنه.
بله تشکر دکتر صاحب. در کنار آمبولیریه که به خاطر ایجاد لختی خون در رگها به وجود میآید، یک مشکل دیگه هم ما داریم با نام آمبولی چربی. اینمی امبولی چربی چگونه و چرا ایجاد میشه؟ چی مشکلات رو ممکنه ایجاد بکنه؟ اگر لطف کنین توضیح بفرمایید.
خب این امبولی چربی معمولا به دنبال شکستگی استخوان‌های دراز بدن اتفاق میفته. مثلا شخص تصادف میکنه، استخوان ساق پا یا استخوان ران پا دچار شکستگی میشه. در اثر شکستگی در واقع یه سری مواد تو بدن آزاد میشه که اینها وارد گردش خون میشه، میره تو ریه، لیکه باعث انسداد عروقی میشه. اینها در واقع منجر به یه پدیده به اسم ARDS یا سندروم زجر تنفسی میشن. اینطوریه که 12 ساعت تا 72 ساعت بعد از این اتفاق یا همون جراحی لیپوساکشن که شما فرمودین تو اینا هم میتونه اتفاق بیفته. 12 ساعت تا 72 ساعت بعد از این پروسه مثلا تصادف یا لیپوساکشن شخص دچار تنگی نفس‌های بسیار شدید میشه که اینها معمولاً همراه با یه سری شواهد دیگه هستن. پلاکت خونشون پایین میفته، سطح هوشیاریشون کم میشه، یه سری زایات اصطلاحاً پتشی پورپورا روی قفس سینه‌شون ظاهر میشه که با این در واقع تاریخچه‌ای که ما از بیمار میگیریم و این شواهدی که میبینیم در معاینه فیزیکی و کارهای پاراکلینیکی که انجام میدیم تشخیص آمبولی چربی میزنیم.
بله.
و بیماری بسیار مهلک و کشنده ای است.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
نکات مهم درباره انتقال ویروس کرونا در داخل موتر یا وسیله نقلیه. 1. محققان دریافتند که انتقال ویروس کرونا یا کووید 19 از طریق پنجره و کلکین موتر و یا خودرو بسیار غیر محتمل و غیر ممکن است. 2. توصیه می شود که تا جای ممکن پنجره و شیشه موتر و خودرو را به خاطر حفظ تهویه و جریان هوا باز نگه دارید. 3. اگر یک فرد آلوده به ویروس کرونا داخل یک موتر یا خودرو باشد، با باز بودن پنجره و شیشه های آن و جریان هوا امکان آلوده شدن دیگر افراد داخل موتر یا خودرو کمتر از شرایطی است که شیشه ها بالا و بسته باشد. 4. توصیه می شود وقتی چند نفر داخل موتر و وسیله نقلی است از کولر استفاده نشود، چرا که مانع جریان هوا و تهویه مناسب در داخل موتر و وسیله نقلیه می گردد. 5. در زمان تردد و حرکت در مناطق شلوغ شهری پنجره و شیشه های موتر و خودرو را ببندید و از سیستم تهویه داخلی آن استفاده کنید. 6. توصیه می شود داخل موترها و خودروهای سواری و شخصی حد اکثر زیادتر از 4 نفر سوار نشوند و افراد حتما از ماسک استفاده کنند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که ما را همراهی میکنین در قسمت اول برنامه امروز. کارشناس گرامی دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر توانا فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها در مورد عوامل مختلفی که صحبت داشتن در جلسه قبل اشاره کردند که بی تحرکی یک عامل عمدی برای امکان یک مشکلی که خون لخته شود و مشکلات بعدی را به وجود بیاره صحبت داشتند و گفتند که به هر حال ترومبوز یا او لخته شدن و بسته شدن رگ ها معمولا در عروق عمقی به وجود می آید. واریس یا پونلیدگی و بزرگ شدن رگ های سطحی که در ساق پاها به وجود می آید معمولا این نمی تانه زمینه سازی برای ایجاد لخته و امبولی ریه و این چیزها باشه. راجع به امبولی چربی هم گفتن که مخصوصا به دنبال شکستگی ها در استخوان های دراز و بلند پاها و اندام های ما که وقت شکسته میشه در یک حادثه و تصادف و اکسیدنت، این میتونه مریضی که بستری میشه در طی 12 تا 72 ساعت بعد خطر امبولی چربی که در اونجا ایجاد میشه داخل رگ ها وجود داره و میتونه عواقب خاص و ناگواری هم داشته باشه، که البته اشاره داشتن که وقتی این حادثه پیش بیاید به هر حال مشکلات خاص در مریض ناگهانی به وجود میاد، تنگی نفس پیدا میکنه و ممکنه هوشیاریش کاهش پیدا بکنه، یک دانه های خرد و کلانی روی پوستش به صورت پورپورا در قفسه سینه و اینهایش به وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اینمی لخته های خونی یا چربی که ممکنه باعث امبولی ریه شوه از نظر اندازه و حجمش چه اندازه باید باشن که باعث اینمی مریضی شوند؟ باعث مسدود شدن رگهای ریه و آسیب زدن به نسج ششها و اینها شوند؟ این از نظر اندازه فرق میکنه؟
لخته وقتی حرکت میکنه سایزش خب اگر کوچیک باشه این میره تا قسمتهای عروق انتهایی میره، تا عروق انتهایی میره. اینجور موارد معمولاً بیمار میاد با دردهای اصطلاحاً پرورتیک، یعنی دردهایی که با نفس کشیدن ایجاد میشه و اون چیزی که بیماران تعبیر میکنن میگن انگار خنجر میزنن تو سینم، یعنی دردهای خیلی شارپ تیزی هستش. ولی اگه من به همراه با خلط خونیه،
بله،
یعنی چون اون ناحیه بالاخره یه درجاتی از سکته ایجاد میشه و اصطلاحاً اینفارکت میکنه، بافت میتونه منجر به خونریزی بشه و شخص با اصطلاحاً هموپتیزی میاد. هموپتیزی و دردهای پرولتیک همون دردهای در واقع با تنفس ایجاد میشه.
بله.
گاهی مواقع نه، بیمار میاد با لخته سایزش انقدر بزرگ اصلا سینکوپ میکنه. یعنی مریض یه دفعه این سایز لخته که انقدر بزرگه میاد جریان خون ریه رو میبنده، در نتیجه خون به سمت چپ قلب وارد نمیشه و از اونجا خون به مغز نمیرسه. شخص با سینکوپ میاد.
بله.
یا اینکه بیماران یکی از علائمی، یعنی یکی از ساین ها که ما در معاینه فیزیکیمون بهش خیلی اهمیت میدیم، تپش قلب یا افزایش ضربان قلب، طوری که حتی ما وقتی میایم اینا رو استنن اسکورینگ میکنیم، با اونایی که 90 تا 110 هستن و میگیم یه پوینت بهشون میدیم، بالای 110 دو پوینت، یعنی ضربان قلب گاهی تنها علامت بیماران تپش قلب. بنابراین مهمه که به این مسئله خیلی تاکید.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در این دقایق پایانی برسیم، اگر راضی باشین ما راجع به کرونا هم سوال بکنیم. کسی که از چند روز قبل سرفه های خشک داشته بدون خلط و بلغم، یک کمی هم لرز داشته، تب واضحا نداشته و مشکلات دیگی هم به هر حال مثل تنگی نفس نداشته، این فقط با سرفه های طولانی مدت و چند روزی خود میتونه کرونا باشه؟
در صورتی یکی از علائم بیماران کرونایی سرفه است و فقط میان با سرفه‌های خشک. یعنی اتفاقا همین دیشب من یه بیماری رو ویزیت کردم که حدود شاید 10 روز بود سرفه داشت و مکررن هم رفته بود پزشکای مختلف، حتی آزمایش خونم داده بود، آزمایش به اسم CRP، اونم منفی بودش بیمار. ولی من وقتی معاینش کردم دیدم در معاینه صداهای ریوی غیر طبیعی و فرستادمش برای انجام تصویربرداری و در تصویربرداری تیپیک به نفع بیماری هم کرونا بودش، کرونا وایروس. به همین خاطر ببینین اگر به خصوص ایشون سابقه سفر داشته و اگر حالا یکی از چیزایی که مهمه وجود بیماری‌های زمینه‌ای هست، مثل وجود دیابت، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی یا وزن زیاد، اینا همه میتونه به عنوان عامل مستعد کننده باشه. اگر این به خصوص فاکتورهای خطر وجود داشته باشه و سرفه‌ای که دیگه به سادگی برطرف نمیشه با درمانهای معمول، حتما ایشون باید مراجعه بکنن به پزشک و از نظر با توجه به اینکه ما زمانی هستیم که بالاخره کرونا شیوع زیادی داره، حتما باید بررسی بشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب توانا. با توجه به اینکه تشخیص قطعی کرونا ویروس با تست و آزمایش PCR هست، از ترشحات حلق و بینی گرفته میشه و تست مولکولی برای او انجام میشه به نام PCR. از طرفی هم امروزه در دنیا روی تشخیص با واسطه CT scan، CT scan قفسه صدری و ششها هم بر حال حساب شده و این یک ملاکی برای تشخیص است. یک حالت بلا تکلیفی است در رابطه با تشخیص. اگر توضیح بفرمایید که برای تشخیص چی کار باید بکنن و انجام CT scan واقعا برای همه لازم است یا نه همه باید PCR شوند، اینمی مورد اگر شما لطف کنین توضیح بدین.
خب یکی از مشکلاتی که این روزا ما داریم اینه که متاسفانه به طور غیر متعارفی به خصوص CT scan داره انجام میشه.
بله.
این CT scan با توجه به این که شاید عوارض خیلی زیادی داره، اشعه‌ای که شخص قرار میگیره، علل خصوص در خانوم هایی که تو سن ریپروداکتیو هستن، یعنی تو سن باروری هستن، اینها شدیداً مستعد هستن برای عوارض ناشی از اشعه CT scan. متاسفانه این روزا من شاهد بودم که اشخاصی هستن که خودشون اتفاقا تو کادر درمان هم هستن، از پرستارای خودمون، توی 2 هفته 5 بار CT scan کرد. یعنی اصلا ترس از این کرونا که من فکر میکنم در واقع یه جور حالا تبدیل به یه فوبیا شده، من فکر میکنم که منجر داره میشه به اینکه خب هزینه زیادی از نظر بهداشتی و درمانی به کشور تحمیل میکنه. به همین خاطر من چیزی که توصیه میکنم اینه که اول از حال بیمار خیلی مهم هست و معاینه فیزیکی که پزشک انجام میده، و بعدش هم اگر مواردی هستش که در حد خفیف تا متوسط هست و اصلا نیاز به بستری نداره، چون بیشتر میدونه حدود 80% موارد بیماران یا بدون علامت هستن یا خیلی کم علامت هستن، اینجور موارد رو بیمار فقط یه درمان های در واقع علامتی کفایت میکنه.
بله.
و نیاز به هیچ کار تشخیصی هم نیست، ولی خب باید حتما متوجه علائم هشدار باشن. اگر احیانا فرضاً دیدن که تنگی نفسشون داره زیاد میشه یا احساس فشار زیاد رو قفس سینه کردن، خب باید مراجعه کنن. ببینید این موارد واقعا نیاز نداره، مگر موارد بستری باشه که اون هم باز حالا چون وقت کم هست سی تی اسکن خیلی موارد محدود بعد انجام بده.
دکتر صاحب بسیار تشکر، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید از شنوندگان عزیزم بهره لازم برده باشند. از شما خداحافظی میکنیم، همینطور از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
حسن همجواری،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما، با برنامه این هفته حسن همجواری و با موضوع تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حمایت ایران از مردم افغانستان در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای روز شنبه هفته گذشته در دیدار اعضای هیئت دولت ایران، افغانستان را کشور برادر، همزبان، همدین و همفرهنگ ایران خواندند و با ابراز تأسف عمیق از مشکلات مردم، از جمله حادثه روز پنجشنبه فرودگاه کابل، گفتند این مشکلات و سختی ها کار آمریکایی هاست که 20 سال کشور را اشغال و انواع ظلم را به مردمان تحمیل کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با برشمردن آثار منفی حضور آمریکا در افغانستان، از جمله بمباران مجالس عروسی و عزا، کشتار جوانان، زندانی کردن بی‌دلیل بسیاری از مردم و افزایش ده‌ها برابری تولید مواد مخدر، گفتند آمریکا یک قدم هم برای پیشرفت افغانستان بر نداشت و افغانستان امروز اگر از لحاظ پیشرفت‌های مدنی و عمرانی از 20 سال قبل عقب‌تر نباشد، جلوتر نیست.
انصافا در پشت صحنه دیپلماسی آمریکا یک گرگ درنده است. ظاهر دیپلماسی لبخند و حرف زدن و حرفای گاهی اوقات حق به جانب ادا کردن، اما باطن قضیه گرگ، یه گرگ وحشی درنده که در خیلی از جاهای دنیا انسان مشاهده میکنه. گاهی البته گرگ، گاهی روباه هیلگر به شکلهای مختلف در میاد. یک مظهرش امروز وضعیت افغانستان. افغانستان کشور برادر ماست، هم زبان هم دین، از لحاظ فرهنگی هم فرهنگ. واقعا مشکلات افغانستان و مصیبت‌های افغانستان انسان رو به شدت متأثر می‌کنه. این حوادثی که داره پیش میاد پی در پی، این حادثه روز پنجشنبه، این کشتارها، این مشکلات، این سختی‌هایی که اینا می‌کشن، اینا کار آمریکاست. 20 سال آمدن افغانستان رو اشغال کردن و در این 20 سال انواع و اقسام ظلم‌ها رو به افغان‌ها کردن، انواع و اقسام. مجلس عزاشونه، مجلس عروسیشونه بمباران کردن، جوان‌هاشون رو کشتن، عناصر فراوانی از اینها رو بی جهت به زندان‌های گوناگون انداختن. ده‌ها برابر مواد تولید مواد مخدر رو افزایش دادن در افغانستان، ده‌ها برابر، چند ده برابر. این کارا رو کردن، یک قدم هم برای پیشرفت افغانستان بر نداشتن. این افغانستان امروز از لحاظ پیشرفت‌های مدنی و پیشرفت‌های عمرانی و اینا از اون زمان اگر عقب‌تر نباشه جلوتر نیست.
رهبر معظم انقلاب در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کردند: ما طرفدار ملت افغانستان هستیم، چرا که دولت‌ها همچون گذشته می‌آیند و می‌روند، اما ملت افغانستان است که باقی می‌ماند. سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره کارنامه پر از شکست آمریکا در افغانستان پس از 20 سال اشغال این کشور نشان می‌دهد همان گونه که در چند سال گذشته جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی کرده بود، آمریکا مجبور شد پس از ناکامی کامل در جنگ با افراط‌گرایی در افغانستان، خاک این کشور را با سرافکندگی ترک کند. کاخ سفید در حالی به حضور نظامی خود در افغانستان خاتمه داد که پس از گذشت دو دهه از اشغال افغانستان، آمریکا نتوانست هیچ یک از شعارها و وعده‌های خود را در این کشور عملی کند. میراث آمریکا در سالهای اشغال افغانستان خسارت‌های جبران ناپذیر در کشتار مردم بیگناه و همچنین از بین بردن زیرساخت‌های اساسی این کشور است که بیش از گذشته چهره مزورانه حاکمان کاخ سفید را برای جهانیان آشکار کرد. آمریکا در دو دهه حضور بی ثمر در افغانستان، ضمن آن که تروریسم و مواد مخدر در این کشور را گسترش داد، سبب شد تا کمک‌های مالی بین المللی به افغانستان نیز توسط شرکت‌های خارجی در چرخه سوء استفاده مالی و همچنین اختصاص این کمک‌ها به پروژه‌های غیر ضرور هدر برود. و همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، اقدامات آمریکا سبب شد تا افغانستان از لحاظ پیشرفت‌های مدنی و عمرانی از 20 سال قبل عقب‌تر باشد.
از دوشنبه تا کابل، از آنکارا تا اشق‌آباد، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی. حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی فرهنگی افغان، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری درباره بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای و اشاره به موضوع افغانستان و وضعیت امروز این کشور گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران همواره عنایت ویژه‌ای به ملت افغانستان داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی در جمع اعضای دولت 13 جمهوری اسلامی در بخشی از صحبت‌های خود به مسائل افغانستان اشاره کردند و فرمودند که دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان و در حمایت از این مردم قرار دارد. این کارشناس افغان ادامه داد:
مقام معظم رهبری خطاب دولت 13 در بخش از صحبت‌ها مسائل افغانستان یادآور شدند، فرمودند که جمهوری اسلامی ایران همیشه و همواره در کنار مردم افغانستان در حمایت از مردم افغانستان بوده و دولت ها می آین و میرن، اینا موقتی هستن، اما اون چی که اصل سیاست و استراتژی جمهوری اسلامی ایران هست مسئله مردم افغانستان است که همیشه در دوره جهاد و دوره مهاجرت ها و در دوره کنفرانس بن و دیگران بالاخره در حمایت از مردم افغانستان بوده و مردم افغانستان و مردم مسلمان و فرهنگ و دارای تمدن مشترک تشخیص دادن. نظر مبارک ایشان همیشه بوده، همیشه عنایت خاصی به مردم افغانستان داشتم و توجه ویژه نسبت به ملت افغانستان داشتم و واقعا وقتی که از مظلومیت مردم افغانستان در این روزا صحبت میکرد معلوم بود که خیلی متاثر است از اوضاع امروزی، خیلی ناراحت است. به هر حال یک بار دیگر مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران تمنیات درونی خود را، احساس و عواطف درونی خود را نسبت به مردم مظلوم افغانستان و مردم سرفراز افغانستان و مردم با عزت افغانستان، دینداریش بارها بارا نسبت به دینداری مردم افغانستان و تعهدات اسلامی که اینها همیشه شجاعانه در برابر استعمار جنگیدن، در برابر استعمار مقاومت کردن و به هر حال صحبت‌های بسیار حکیمانه داشتن و با توجه به تمام تحولاتی که امروز در محوریت طالبان این تحولات شکل گرفته ایشان در این زمینه صحبت نکردن، فقط میار و ملاک همکاری جمهوری اسلامی ایران مردم افغانستان گفتن هست و بر اساس اراده مردم افغانستان جمهوری اسلامی ایران پشتیبان و حامی منطقه‌ای خواهد. از نظر مقام معظم رهبری همیشه این بوده که آمریکایان همونطور که امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن که آمریکا شیطان بزرگ است، ایشان هم در تمام این مدت که بعد از امام رحمت الله علیه سکاندار مسائل رهبری نظام جمهوری اسلامی با ایشان است، همین نظر داشتن که آمریکا در هر جایی که پا گذاشته مخصوصا در 50-60 سال اخیر اونجا تورم، خرابی، بربادی، بحران، و ایشان فرمودن که بله خروج آمریکا از افغانستان به صورت افتضاح و شخصیت حقوقی مفتضح از افغانستان اخراج شد، حالی که در مدت بیش از 20 سال تا بیشتر از این به نظر بنده حقیر آمریکا با تمام وعده‌هایی که برای مردم افغانستان داد و برای جامعه مدنی افغانستان داد که حکومت داری خوب، ایجاد ثبات سیاسی در افغانستان و بالاخره امنیت در افغانستان، هیچ این همه دستاورد نداشت. سرانجام بعد از این مدت ها بایدن گفت که ما برای مبارزه با تروریسم آمده بودیم، ما برای حکومت داری آمده بودیم، برای ثبات نیامده بودیم. حافظه از این هم آسیب دیدم. امی بایدن در دوره اوباما میگفت که ما برای دموکراسی، برای ثبات در افغانستان کمک میکنیم، چی میگن؟ حالا اینا رو همه منکر شدن. بالاخره مقام معظم رهبری اشاره بسیار زیبایی کردن و این یک تلنگری بود به کسانی که اونا با امید آمریکا سنگ محبت آمریکا را به سینه میکوبیدن و امیدی که آمریکا در صحبتهایش صادق است و برای ملت افغانستان کمک میکند. به هر حال رهبر یک بار دیگر با اون شناخت عمیقی که از آمریکا داره فرمودم که آمریکا به هیچ یک از وعده‌های خود عمل نکرد و در یک شرایط سخت و بحرانی مردم افغانستان را رها کرد و به این شکل از افغانستان به صورت افتضاح‌آمیز خارج شدند.
خروج آمریکا از افغانستان این فرصت را برای مردم، فعالان سیاسی و گروه‌های قومی و مذهبی در این کشور فراهم کرده است که با کنار گذاشتن اختلافات و منافع محدود گروهی بتوانند با اتکا به اصل گفتگو و اجماع بر سر منافع ملی بستر مناسبی برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان مهیا کنند. در چند دهه گذشته که افغانستان درگیر جنگ داخلی یا اشغال خارجی بوده است، خط ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت از مردم افغانستان بوده است که این سیاست راهبردی در مقاطعی در قالب پذیرش مهاجران افغان در داخل ایران یا کمک به بازسازی این کشور در دست کم دو دهه گذشته مصداق یافته است. در حال حاضر که طالبان بر افغانستان تسلط یافته است و بر تشکیل دولت فراگیر در این کشور تاکید دارد، باز هم ایران حمایت از مردم افغانستان را شاخص اصلی سیاست خود در قبال این کشور می‌داند و عقیده دارد که همه تلاش‌ها در افغانستان باید در جهت ارتقای سطح زندگی مردم و خصوص تأمین امنیت متکی بر اراده داخلی باشد. دوستان و همراهان عزیز، با پایان برنامه این هفته حسن همجواری رسیدیم. در برنامه امروز درباره تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حمایت ایران از مردم افغانستان صحبت کردیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
از علاقمندان به شعر و ادب دعوت می‌کنم تا با برنامه گلبانگ غزل امروز همراه شوند.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید سلام کرد و جواب سلام شد بر هر کسی که هست از این هیچ کس سلام. توفیق دست داد تا گلبانگ غزل دیگری را تقدیمتان کنیم. دقایق زبان و ادب پارسی را شیرین گویان پارسی زبانی می فهمند که بر خوان نظم و نثر پارسی نشسته و از آن بهره بردند. حکیمانه های نقص و حکایت های استواری که به بند نظم هنرمندان و حکیمان ادبسرای و شیرگوی پارسی در آمده است. ادبسرایانی همچون مولوی که چون به دیوانش تورقی داشته باشیم سراسر تحسین و معرفت خواهیم شد. گلبانگ امروز را هم با تورقی بر شعر این حکیم شعرگوی پارسی آغاز می‌کنیم.